طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بررسی روایات طائفه اول بود که مفادش این است که انتفاع به میت مطلقا حرام است و جایز نیست. روایت چهارم روایتی است که شیخ طوسی با این سند به اسنادهی عن حسین ابن سعید عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن ابی مریم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي ميتة فقال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها. در این سند ابو مريم مقصود عبدالغفار ابن قاسم است، ابو مریم الانصاری که نجاشی توثیقش میکنه و ده ها روایت در کتب اربعه داره، لذا سند معتبره، مشکلی نداره. راوی که عبدالغفار ابن قاسم ابی مریم است میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم قصه گوسفند میتهی که پیامبر دیدند او رو کناری افکندن مردم و بعد حضرت فرمودند ما ضر اهلها لو انتفعوا به اهابها. چه ضرر داشت برای مردم اگه از پوستش استفاده می کردن؟ ابا مریم میگه به امام صادق عرض کردم داستانش چیه؟ یعنی کن در ذهن اینا این بوده که از میته انتفاع جایز نیست. خب حالا میگه آقا اگه مسئله اینه، خب در این داستان پیغمبر چطور گوسفند میته افتاده بود کنار، فرمودن چه ضرر داشت اگه از پوستش استفاده میکردن؟ معلوم میشه از پوست میته میشه استفاده کرد. امام صادق علیه السلام اینجور قضیه رو توضیح میدن، میفرمان ابا مریم لم تکن میته، اشتباه کردی، قصه رو اونجور که برای شما نقل کردن نیست، او گوسفند میته نبوده، بلکه قضیهش این بوده گوسفند لاغری بوده، ذبحش کردن دیدن این گوشتش به درد نمیخوره، افکندنش یک کنار، فذبحها اهلها فرموا بها، ذبح کردن بعد من انداختنش کنار. اینجا بود که پیامبر فرمود ما کان علی اهلها لو انتفعوا باهابها، خب گوشتش قابل خوردن نبود، نمیتونستن بخورن، پیر گوسفندی بود به درد نمیخورد گوشتش، چرا از پوستش استفاده نکردن؟ پس میته نبوده. ببینید این روایت گفته میشه به دلالت اقتضا دلالت داره که از حیوان میته حتی پوستش نمیشه استفاده کرد، ولی جای این سوال نبود راوی از امام صادق سوال کنه، امام هم بعد جواب بدن تو توهم کردی میته است، یا اون که میگن میته اینجور نبوده، یه حیوان مزکا بوده، لذا پیغمبر فرموده خب کشتنش گوشتش قابل خوردن نبود، چرا از پوستش استفاده نکردن؟ پس میته نبود. اینم روایت چهارم که فی الجمله دلالتشم خوبه، سندم که معتبر. روایت پنجم روایتی است که هم شیخ صدوق در من لا یحضر و هم شیخ کلینی در کافی شریف روایت رو نقل کردن، روایت کاهلی. سند شیخ صدوق رو دوستان ملاحظه کنن بعد نظر بدن ببینن آیا سند معتبره یا نه. اما سند مرحوم کلینی اینه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الکاهلی قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم قال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال إن في كتاب علي عليه السلام إنما قطع منها ميت لا ينتفع به. در سند مرحوم شیخ کلینی در دو مورد باید تأمل و بررسی بشه، یکی یکی در سند سهل ابن زیاد است که مبسوط در فقه نسبت به او بحث داشتیم و نحن الان من المتوقفین. مورد دوم کاهلی در سند است که هر جا در روایات ما کاهلی در سند باشه حمل میشه بر عبدالله بن یحیی الکاهلی. و در این روایت قرینه خاصه هم داریم که اشاره خواهیم کرد که مقصود عبدالله ابن یحیاست. اختلاف شده نسبت به وساقت عبدالله ابن یحیی الکاهلی. مدرسه نجف در نظریه اخیرشون بعد از برگشت از اسناد کامل و زیارات عبدالله ابن یحیی الکاهلی رو میگن مدح داره ولی توثیق نداره، از ثقه نیست. برخی از اعلام قم حفظه الله ایزن قائلند که عبدالله ابن یحیی الکاهلی ممدوحه ولی توثیق نداره. ایشون توضیحی میدن، میگن در یه روایتی از امام هفتم علیه السلام وارد شده که به علی ابن یقتین فرمودن ازمن لی الکاهلی و عیاله ازمن لک الجنه. علی ابن یقتین فرمودن زندگی کاهلی و عیالش رو تضمین کن، بهشون برسی، من بهشت رو برات ضمانت میکنم. این محقق میفرمایند این جمله امام هفتم علیه السلام دال بر وساقت نیست، دلالت میکنه کاهلی فقیر بوده. امام علی ابن یقتین فرمودن زندگیشو اداره کن، منم ضامن بهشت برای تو هستم. خب شیعه فقیری باشه امام اینجوری میفرماین دیگه، حالا این وساقتش استفاده نمیشود. لذا در مواردی این محقق روایاتی که در سندش کاهلی است تضعیف میکنه. این فرمانی روایت معتبر نیست. عرض ما این است که بلا شبه عبدالله ابن یحیی الکاهلی ثقتون، دلیل بر وثاقت عبدالله ابن یحیی دو دلیل است. دلیل اول، مرحوم نجاشی قبل از این که خطاب امام هفتم رو به علی ابن یقطین نقل کنند، در شرح حال عبدالله ابن یحیی الکاهلی این جمله رو ذکر میکنند: و کان عبدالله وجهن عند ابی الحسن علیه السلام. عبدالله در نزد امام هفتم آدم معتبری بود. وجه القوم یعنی مقدم القوم، یعنی پیشانی قوم، یعنی کسی که مقدمه در رأس. خب نجاشی میگه کان وجهن عند ابی الحسن علیه السلام، امام هفتم علیه السلام او را آدم معتبری میدانست، آدم مقدمی بر دیگران میدانست. به نظر ما این جمله بلا شبه دلالت میکنه در وثاقت عبدالله ابن یحیی الکاهلی، کان وجها عند ابی الحسن. همینجا در پرانتز عرض میکنیم: لا ینقضی تعجبی از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، من جانبین در کتاب الصلات در بحث این که آیا تفرقه بین زهرین و عشائین مستحب است یا نه، به روایتی از کاهلی اشاره میکنه. اونجا میفرمایند کاهلی ممدوحه، مدح داره، ولی خب این مدح او رو به سرحد وثاقت نمیرسونه. میگن در شرح حالش داریم کان وجهن عند ابی الحسن، این علامت مدح. بعد میفرماین لکن به اعتبار وقوعش در اسناد کامل و زیارات اماره وثاقت بود، پس کان وجهن عند ابی الحسن فقط مدحه، به سرحد وثاقت نمیرسه، چون در اسناد کامل و زیاره است ثقت. خب بعدم که از این مسئله برگشتن ایشون اسناد کامل و زیاره را قبول ندارن دیگه، پس بنابراین عبدالله ابن یحیی الکاهلی میشه ممدوح و لیس به ثقت. حالا دقت کنید، من جانب آخر شرح حال خیثمة ابن عبدالرحمن رو در کلمات آی خویی ببینید. مرحوم نجاشی میگه وکان وجهن فی اصحابنا، خیثمة ابن عبدالرحمن وجهن فی اصحابنا. مرحوم آقای خویی میفرمایند مدحون قریبون الی توثیق، فان کون رجل وجهن فی الاصحاب و الروات مرتبتون عظیمه من الجلاله، کان وجهن عند اصحابنا خیثمة ابن عبدالرحمن. آقای خویی میگن مدح قریبه الی توثیقه، یعنی که انه متمایلن بگن این اماره وثاقته. توضیح هم میدن، میگن این که بگن فلانی وجه عند الاصحاب است، خب این مرتبه عظیمی از جلالته که عند الاصحاب وجه است. خب خدمت آقای خویی عرضمون اینه که وجهن عند الاصحاب، شما میگید مرتبه عظیم از جلالت قریب من توثیقه، اون وقت وجهن عند ابی الحسن ادال و توثیق نیست، وجهن عند الاصحاب این میگن مدح قریب الی توثیق. و اگه وجهن عند الاصحاب مدح قریب الی توثیق باشه، وجهن عند ابی الحسن قطعا داله بر توثیق خواهد بود. پس بنابراین بالاخره وجه اول در وثاقت عبدالله ابن یحیی الکاهلی جمله مرحوم نجاشی است که کان وجهن عند ابی الحسن علیه السلام، آنگاه به نظر ما توصیه امام هفتم علیه السلام به علی ابن یقطین جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. این آدم معتبری بوده که امام علی ابن یقطین میفرمایند ضمانت کن کاهلی و خانوادش من برای تو بهشت و ضمانت میکنه. لذا اون کان وجهن عند ابی الحسن با این ضمیمه میشه، به نظر ما اماره وثاقته، نیاز به این ضمیمه هم نداره، همون کان وجهن عند ابی الحسن اماره اطمینانی برای وثاقت. وجه دوم برای وثاقت عبدالله ابن یحیی نقل صفوان و ابن ابی عمیر به سندهای صحیح از عبدالله ابن یحیی است. چندین مورد هم در کافی هم در من لا یحضر مراجعه کنید داریم، بلکه بالاتر در این روایت دقت کنید، ولو در سندش سهل ابن زیاد است، ابن ابی نصر بزنتی روایت را از کاهلی نقل میکنه که نقل بزنتی هم اماره وثاقته. حالا بالاتر اینه، وجه قوت اینه، نه تنها این حدیث رو بزنتی از کاهلی نقل میکنه، بلکه کاهلی یک کتابی داشته، کتاب روایی که جمعی از اصحاب ناقل این کتاب بودند و از جمله در چندین طریق ناقل کتاب عبدالله ابن یحیی الکاهلی ابن ابی نصر بزنطی بوده. پس بنابراین راوی که کتابش رو بزنطی نقل میکنه و نقل بزنطی از کسی روایت واحده رو اماره وثاقته، خب اگه بزنطی کتاب رو از یک راوی نقل میکنه همه روایاتشو، به وضوح این معنا اماره وثاقت او خواهد بود. پس نتیجه این که عبدالله ابن یحیی الکاهلی به نظر ما ثقتون. خب در این روایت هم که گفتیم ابن ابی نصر از کاهلی روایت رو نقل میکنه و ابن ابی نصر راوی کتاب کاهلی است، این خود قرینه بیشتر قوی تر میشه که این کاهلی مراد اون عبدالله ابن یحیی الکاهلی است. پس بنابراین از جهت سند، سند این روایت طبق نقل شیخ کلینی از نظر کاهلی مشکلی نداره، ولی در سند سهل ابن زیاد است. سند شیخ صدوق را دوستان بررسی کند، بعدن بفرماین تا ما هم استفاده بکنیم. خب حالا دقت کنید، از حیث دلالت دو حکم در این روایت ذکر شده است که حکم دوم محل استدلال است. خب حکم اول، راوی از امام سوال میکنه آیا قطع کردن و بریدن دنبه های حیوانات زنده مشکلی داره یا نه؟ سابق هم بود، الان هم به شکلهای دیگر اینا رو قطع میکنن که حیوان چاقتر بشه، گوشتش بیشتر بشه و به خاطر این خصوصی ها. امام علیه السلام میفرمان اگر برای اصلاح مالش باشه اشکالی نداره، اذا تصلح به ها مالک، اگه میخوای مالت اصلاح کنی اشکال نداره. که خود این مفهوم این روایت یک دلیل میتونه باشه برای حرمت حیوان آزاری. یعنی مفهوم این روایت استفاده میشه اگر برای اصلاح مال نباشه مشکله داره، از اون مفهوم میشه استفاده کرد. اگر بدون جهت کسی، اگر تارتن به غرض اصلاح مال حیوانی رو اذیت کنه، خب برای اصلاح مالش مشکلی نداره، اگر بدون اصلاح مال باشه حیوان آزاری مشکل خواهد داشت. حالا این در جای خودش، فعلا ما به این مورد کاری نداریم. مقطع دوم در این روایت، امام صادق علیه السلام می فرمایند ان فی کتاب علی علیه السلام، در کتاب علی ابن ابی طالب علیه السلام این جمله است: انما قطع منها میتون لا ينتفع بها. اون چرا که از حیوان قطع کرده اید، از حیوان زنده بریده شده، این میت است و حق انتفاع به او رو ندارید. به وضوح این قسمت دوم دلالت میکنه که از میته انسان حق انتفاع نداره مطلقا. خب این هم روایت پنجم و آخرین روایت. دقت کنید، نتیجه گیری کنیم، جمع‌بندی کنیم طائفه اول رو. ما در طائفه اول روایات معتبری داشتیم، اما مفهومن و اما منطوقن دلالت می کرد که انتفاع به میت مطلقا جایز نیست و یعید. و بعضی از این روایات معتبره رو روایاتی در این باب که ضعف سندی داشت، روایات دیگری مثل روایت تحف العقول و جمیع تقلبه فی ذلک حرام، همه تقلب در میته، همه دگرگونین، همه انواع استفاده ها از میته حرام است. پس نتیجه این که طائفه اول روایاتی است که دلالت میکنه لا یجوز الانتفاع بالمیتت مطلقا، این طائفه اول، تا انشالله برسیم طائفه دوم رو بررسی کنیم و بعد ببینیم چگونه بین این طوائف باید جمع کرد. نسبت به روایت عبدالله ابن یحیی مرحوم علامه در بعضی از موارد روایتی که در سندش کاهلی سند رو تصحیح میکنه. حضرت امام اگه به مطالبشون مراجعه کنید گاهی تعبیر میکنن حسنت و کاهلی، گاهی تعبیر میکنن صحیحت و کاهلی. در مباحث بیعشون در بعضی موارد اینجور عبارت رو میارن که بله یه روایت عبدالله ابن یحیی الکاهلی التي لا یبعد ان تكون صحیحتا او حسنتا کالصحیحه. میگن بعید نیست روایت کاهلی صحیحه باشه یا حسنه مثل صحیحه باشه، که این حسنه مثل صحیحه به نظر من اشاره به همون کان وجه هم عند ابی الحسن داره که ایشون هم میخوان از او که ان اماره وساقت استفاده کنن. طائفه دوم خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله از عدت اونم داشته باره.
بله دیگه، حالا بالاخره ما که اصلا نقل خود عرض کنم صفوان و ابن ابی عمر از کسی اماره وساقت میدونیم، اینا هم نمی بود به نظر ما اون کان وجهن عند ابی الحسن اون مسئله را تمام میکرد به نظر ما. دیگه حالا معذاله که آقای خویی دیگه گاهی عرض کردم کان وجهن عند الاصحاب رو ایشون میگن مدحون قریبون الی توصیقه، مگه این جلالت بزرگیه بگن کان وجهن عند الاصحاب؟ و اگه وجهن عند الاصحاب جلالت بزرگیست قریبون من توصیق، کسی وجهن عند امام المعصوم باشه وضعش چگونه است دیگه؟
در واقع برای این بحثه که برای مدح یا برای در واقع توصیق سنی دارن آردش در اینه که در واقع باید حتما اون موارد باید سقطون باشه. مثلا
ببینید ایشون نه ایشون ببینید
نه مثلا اگه یک وقتی نجاشی گفتی مثلا اینو
خب در بعضی کلمات رو باید تو رجال باید بحث کرد که نسبت به کلمه سقه که خب روشنه دیگه من. نسبت به برخی کلمات دیگه که در انظار اعلام آمده، اعلام قدمای رجالی اختلافه. همین اختلافاتی که اینجا تبلور پیدا میکنه. این کان وجهن را آقای خویی نمیخواد داله بر وساقت بگیره، میگه یک مدحومای هست اما ازش وساقت استفاده نمیشود. بعضی جاها خو خیلی جلو میرن ایشون، مثل همین شرح حال خیسمه، میگن کان وجهن اندل اصحاب مدحون قریبون الالتوصیقه. الا ما به بالی ممکنه اینجور که الان تو ذهنم هست مواردیم داریم به نظرم که آقای خویی حتی این کان وجهن اندل اصحاب رو اماره وساقت میگیره، ولی بعضی جا هم سریعا میگه نخیر اماره وساقت نیست، مثل همینجا. بالاخره این برمیگرده به اون استنباطی که از این کلمه میخواد بشود، که ما ببینیم این کلمه بار معنایی داره که ملازم با وساقت باشه یا نه. بله دیگه، بله بله دیگه، بله، باید تحقیق کرد، بررسی کرد ظهور این کلام رو در چه معنایی استفاده
کرد.
بله بله، خب هستش، موارد دیگه هم داریم. مثلا ببینید راجع به عبید الله ابن زراره، بعضی علامه به بالی مرحوم مامقانیش یا صاحب قاموس یا کسی دیگه است، میگه همین که عرض کنم که امام دعا کردن نسبت به رعاک الله و حفظک، همین اماره وساقت. ما این خیلی اماره وساقت نمیدونیم، حالا عیبی نداره امام برای یک عرض کنم که یکی از صحابه که فاسق هم باشه بگن خدا حفظت کنه، بالاخره او از جهاتی نافعه برای مردمه. اینجور نیست که هر کسی که کاذب باشه که امام بخوان دیگه او بمیره مثلا، نخوان زنده باشه، نه این رو نمیشه. یا بعضی عرض کنم که این ترحم شیخ صدوق رو اماره وساقت میگیرد، این ترزی شیخ صدوق رو نسبت به یک راوی، شیخ صدوق بگه رضی الله عنه، این میگن اماره وساقته. علام و ببالی بعضی از اعلام نجف هم همین نظر رو دارن. خب اینا به برداشت فرد و اینا نگاه میکنه که چجوره.
اگر مدحی باشه اما زم در کنارش نباشه فقط مذکور میگذاره، یعنی
این که فقط میگم بله، اگر مدح باشه
اصالت و دلت رو قبول در واقع خودش بحثه، اگر نسلی باشه که به این مدح زمین بشه،
نه اصلی که نیست که به این مدح زمین بشه. به نظر ما مدح تنها اگر از خود مدح وساقت استفاده نشه، شما از کجا میخواید وساقت رو ثابت کنید؟ نمیشه. مثل همین ترزی شیخ صدوق که ما اماره وساقت نمیدونیم، ولی مدح فی الجمله هست، اما ما این را اماره وساقت نمیدونیم دیگه. بله، طبق مبنایی که استاد آقا مرحوم آقای تبریزی داشتن، خب ایشون نظرشون این بود که وقتی ما بررسی کردیم در ضمن بحث‌ها، اگه دوستان یادشون باشه، ایشون میفرمایند اگر راوی جزء مشاهیر باشه و لم یرد فیه قطعون فهو ثقه، راوی جزء مشاهیر بود لم یرد فیه قطعون فهو ثقه. ما اینم بررسی کردیم با نتونستیم قبول کنیم بالاخره. آیا
این نظر مرا تبریزی هم نظر
داشت؟ بله، ما بحث کردیم
شما خلاص همین که از کار همین فرمودی دارایی باشه.
خب بله، ما بحث کردیم این رو، ما بحث کردیم، نه نتونستیم قبول کنیم.
بخی از لحاظ فن استدلالت و استدلالت چه مشکلی درش نیست، فقط هم مبنا هست.
خب بله دیگه، همون مبنا مهمه دیگه، اون مبنا را اگر کسی مبنای مرحوم های تبریزی رو انتخاب کنه، ما موارد مختلفی داریم که
ایشون هم میفرمون مثلا چون در چنین روایتی که ان عده درش هست، خب معلوم ممکن است که اینطور نیست که ما با همه اینا رو خوبونه، باز این هم یه خیلی نمیدونست بر وساقت.
خب ببینید خود باز این قرینه، بله عن عدتن اگر جایی باشه، عده شیخ کلینی خوبه، اونم نشون میده که بینه هم ثقتون، اما سلسله سند تا آخر معتبره؟ این آقای تبریزیم نمیده.
اصحاب اجماع هم که بودن دو تا،
اصحاب اجماع هم که باشه، اصحاب اجماع هم که باشه، باز یه بحثیست، نقل اصحاب اجماع از کسی اماره وساقت یا نه. نحن نمیل و الیه، ما میره میل بهش داریم، اما به طور قاطع بگیم نقل اصحاب اجماع اماره. ما نسبت به ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان با توجه به حساب احتمالات و بررسی روایاتشون و دفع شبهات به این نتیجه رسیدیم بالاخره که بله نقل این سه نفر اماره وساقته، اما کل اصحاب اجماع در هم چند طبقه شون اینجور باشه اونم درش تأمل. علیکم السلام و رحمت الله. بله بله تموم شد بفرمایید. معلومه دیگه بله.